بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشا پیش هم این اعیاد مبارک رو به همه شما تبریک عرض میکنم و آرزو هم میکنم که انشاءالله همیشه خوب و خوش و خوشدل و خرم باشه.
سلامت باشید. صحبت از ایام کردید و اعیاد، خوش به حال همه اونهایی که قدر این فرصت ها رو میدونن و بهترین استفاده رو از این فرصت ها میکنن، چرا که معتقدن لحظه لحظه این ایام و این ساعات و این روزها دیگه بر نمیگرده. امروز میخوایم راجع به فرصت و غنیمت شمردن فرصت، مخصوصا فرصت جوانی، از نگاه سعدی صحبت بکنیم که من احساس میکنم اگر حاج آقا فرمایشی دارن بگن و الا بریم سراغ این ابیات در بوستان سعدی. سلامت. فرمود: جوانا ره طاعت امروز گیر، که فردا جوانی نیاید ز پیر.
ببینید گلاب همون آب دیگه، اون تا یه مدتی با گل نشسته، رائحه گل پیدا کرده، طعم گل پیدا کرده، لذا هر جا باشه بوی گل میده، یعنی هر کسی اون رو استشمام میکنه میبویه، به یاد گل میفته. قرآن هم مثل گله، هر کسی با قرآن مأنوس باشه، دمخور باشه، نشست و برخاست داشته باشه، بعد از یه مدتی سخنش، کلامش رنگ قرآن میگیره، بوی قرآن میده. سعدی حقیقتا یه عمری با قرآن مأنوس بوده، به همین خاطر در جای جای این بوستانش وقتی که ابیاتش رو مرور میکنیم یاد آیه یا از آیاتی از کلام الله مجید میفتی. نمونش هم همینجا، ببین قرآن دعوت میکنه ما رو به اطاعت الهی، اطیع الله، بیاد اطاعت خدا بکنید، بیاد طاعت خدا بکنید. سعدی هم همینو میگه: جوانا ره طاعت امروز گیر. من تا سعدی یه چیزم اضافهش میکنه با اون، این که میگه فصل این اطاعتم جوانیه. البته همیشه میشه اطاعت کرد، مثل میوست دیگه، میبا تو همه فصل ها میشه مصرف کرد، اما تو فصل خودشون یه طعم دیگری دارن، یک خواص و آثار دیگری دارن، به همین خاطر هم میگن میوه رو تو فصل خودش مصرف کنه. یا مثل ازدواج دیگه، ازدواج تو هر سن و ساله میشه ازدواج کرد. خیلی الان گهگاهی تلویزیون نشون میده مثلا طرف 60 سالشه، 80 سالشه، 90 سالشه،
خیلی فصلی ویژگی داره،
ازدواج میکنه، ولی فصل جوانی فصلی هست که ویژگی های خودش داره، اون وقتی که زایش معنا داره، زایندگی معنا داره، ولی در پیری کمترین اتفاقات میفته، اگرم بیفته حالت معجزه داره. انسان هم همینطوره، یعنی فصل جفت شدن و زوج شدن با طاعت و اطاعت الهی بهترین فصلش فصل جوانی. اینایی که تو کار مثلا گلاب و گلابگیری هستن میگن گلها رو همون اول وقت، همون صبح که شکفته میشه، باز میشه، باید چی؟ میگن عطر و رائحه گلابش خیلی بیشتره تا حالا مثلا بعد از ظهر چیده بشه، وقت غروب چیده بشه، روز بعد چیده بشه، همیشه میشه چید، ولی بهترین وقتش همون وقت شکفتنش. طاعت و اطاعت الهی هم همیشه میشه انجام داد، ولی بهترین وقت و فرصتش همون وقت و فرصتیست که سعدی انگشت تأکید روی اون داره، میگه جوانا ره طاعت امروز گیر. البته طاعتی هم اثر بخشه و تأثیر گذار هست که کامل باشه، اون چیزی که خدا گفته بی هیچ کم و کاست صورت بگیره. وقتی به خانمی میگه موهاتو بپوشون، حجابتو رعایت کن، این دیگه حتی یه تار مو هم بیرون نیندازه، نگه یعنی آدم با یه تار مو جهنم میره. بله، هیچ کس با یه تارمو جهنم نمیره، ولی با اطاعت نکردن جهنم میره. تو اطاعت نکردی، دقیقا مثل اینه که به شما گفتن درب این گاف صندوق رو ببن، شما بستی فقط به اندازه یک سانت باز گذاشتی، شما اطاعت نکردی. تو بازی فوتبال دقت کردید دیگه، لازم نیست تمام دو دست شما به توپ بخوره تا هند بشه، کافی اینو که انگشت بخوره هنده. قوانین الهی هم همینطوره، اون وقتی که میگه موها رو بپوشون یعنی همه رو بپوشون، کافیه شما یک تار نپوشون. پس این طاعت و اطاعتی هم که میگه همون طاعت 100% طاعت بیچون و چراست. این است که فقط انسان به خدا بگه بله، به غیر خدا بگه نه. ببینید ما وقتی به خدا گفتیم بله، به غیر خدا هم گفتیم نه. این مثبت و منفی وقتی کنار هم قرار میگیرن تولید نور و انرژی میکنن. لذا اول چیزی که با حاجی در حال احرام میگن همینه، میگن بگو لبیک لبیک اللهم لبیک، بله بله، یعنی یاد بگیر از این به بعد فقط به خدا بله بگیر. و اگه انسان فقط به خدا بله بگه چه هل هلی چه هل هلی است که در بین فرشته ها ایجاد میشه. شما تو این مراسمات عقد و عروسی دیدید دیگه، وقتی عروس خانم به نامزدش بله میگه چه هل هلی میشه. انسان هم وقتی به خدا بله میگه یک هل هلی در بین فرشته ها ایجاد میشه که به قول حافظ گفت مگو و نفس. یه جام میگه شیخ ما چون گیرد آغاز سما، عرشیان در قدس دستفشان کنند. میگه همین که انسان اینجا آماده سما میشه، آماده شنیدن میشه، به خدا میگه من حاضرم حرفاتو بشنوم، قدسیان در عرش دستفشان کنن، اونا اونجا هله هله میکنن، پایکوبی میکنن، شادی میکنن. البته منظور حافظ از سما همون سما صوفیانه است که اینا دور خودشون میچرخن. حالا من کار ندارم این با شریعت ما همخوانی داره یا نه، ولی تمثیل یک حقیقت میتونه باشه که انسان وقتی اهل سما شد، اهل شنیدن فرامین الهی شد، به رقص در میاد، به وجد و طرب در میاد، حقیقتا شاد و شادمان میشه. جوانا ره طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید.
فراغ دلت هست و نیروی تن، تو میدان فراخ است گویی بره.
کشاورزا ببینید اصلا زمین رو معطل نمیذاره. امروز اسفناج میکنه، فردا برداشت میکنه، جو میکنه، بعد گندم میکاره، بعد هندونه میکاره. هیچ وقت این زمین فارغ نیست، خالی نیست. قرآن میگه شما مثل مزرعه میمونید. اصلا دنیا مثل مزرعه است. اذا فرغت فانصب، به محض این که از کاری فارغ میشی بچسب به کار بعدی. سعدی میگه میگه الان فراغتی داری، فرصتی داری، فراغ دلت هست، نیروی تن، توانم که داری، چون جوانی توانایی داری، چون میدان فراخ است گویی بزن. حالا که یه فرصتی داری، یه میدونی داری، یه دائره‌ای در اختیارت هست، بسم الله دست به کار شو، کاری بکن. یه روزی همین فرصت رو ازت میگیرن، یه جایی داره میگه که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار، ای که دستت میرسد کاری بکنم. که کاری بکنم مولوی خیلی قشنگ معنا کرده، یه کاران دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. میگه توی عالم همه بیکارن، حتی اینایی که دارن سشیفت کار میکنن، کار فقط اون کسی داره انجام میده که برای خدا داره انجام میده. هر کاری میکنه برای خدا انجام میده. همین نکته ای که مقام معظم رهبری هم یکی دو چند روز پیش توی عرایبشون فرمایشاتشون داشتن که اگر توی جمعی هستید سخنرانی میکنید، به خاطر خوش آمد مستمع سخن نگید، خدا رو لحاظ بکنید، خدا رو در نظر بگیرید در گفتنهاتون، در نگفتنهاتون. حتی اگر چیزی میگید برای خدا بگید، اگر چیزی نمیگید برای خدا نگید. خدا رحمت کنه مرحوم حاج رجب‌علی خیاط، خب خیاط بود دیگه، یه شاگردی داشت، به شاگردش میگفت که وقتی میخوای اتو رو روشن کنی، چون اون وقتا اتوها میدونید برقی نبود، زغالی بود، میگه وقتی میخوای این اتو رو روشن بکنی، زغال رو مثلا روشن بکنی، میخوای فوت کنی، برای خدا فوت کن. این میگفت آخه فوت کردن برای خدا و غیر خدا نداره. چرا؟ خیلی فرق کنه. تو اگه بخوای برای خدا فوت بکنی،
حرارت گرماش بیشتر
نه میکنی. نه میری یه گوشه آروم لباتو اونچه میکنی، کسی نباشه، آروم آروم فوت میکنی. ولی اگه برای خدا نباشه میری کف بازار میستی، همینطور با شتاب فوت میکنی، حالا تو چشم هر کس رفت، رو لباس هر کس نشست. میگو فرق و فاصلش خیلی زیاده. سعی کن اگر فوت هم میکنی برای خدا فوت کن، چون فقط خدا این جنس کارها رو میپذیره. خدا چون خودش خالصه، دنبال چیز خالص هم میگرده و هر چیزی هم خالصش ارزش داره. این گلاب خالصش ارزش داره، شیر خالصش ارزش، عسل خالصش، همین آب خالصش ارزش داره. این آب اگه تو یخچال باشه بوی خربوزه و طالبی و گوشت بده شما دور میدید، شما خالص نیست. آب باید طعم و رائحه خودش داشته باشه. حتی خدا هم خالصش خوبه. قرآن میگه لا تجعل مع الله اله آخر فتقعده، در کنار خدا هیچ خدای دیگه قرار نده، خودت زمینگیر میشی، خودت میفتی، خودت ناتوان میشی. در کنار خدا یه چیزی دیگه بذارید خدا هم بیمزه میشه. مثل اینکه شما برید در یه گل فروشی، طرف در کنار گل روز، گل سرخ، گلهای دیگه بیا چهار تا برگ کلم و کرفس و کاهو هم بذار، هیچ به همچ کاری نمیکنه. میگه شما وقتی کنار خدا هر چیزی بگذارید خدا هم تو زندگیتون بیمزه میشه. چرا ما خدا بعضا تو زندگیمون اونقدر مزه نداره؟ چون با غیر خدا قاطیش میکنیم. عبادت هم همینطوره، عبادت هم باید خالص باشه. الله تعبدو الا ایاه، میگه با عبادتتون هیچ چیزی قاطی نکن. حالا اگر عبادتی باشه این ویژگی داشته باشه، این کاره، این همون کاریست که دستگاه الهی خریدار داره. و سعدی هم میگه، میگه الان جوانی فرصت داری، بسم الله از این دستکارها بکن. فراغ دلت هست ای روی تن، چو میدان فراغ هست روی بزن.
اینجا دیگه با حسرت و ناله و آه دارد بگه که من این روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شبی قدر بود.
ببین آدم تا تو زمین بازی هست، تنش داغه، تنش گرمه، آسیبها، ضربها، صدمها، زخمها رو احساس نمی کن. ولی همی که از میدون میاد بیرون، یه گوشه می نشینه، بدن سرد میشه، تمام بدنش دردهاش شروع میشن، کوفتگی ها خودشونو نشون میدن، زخم ها تازه سوزششون شروع میشن. ما هم تا تو جوانی هستیم تو میدون، تنمون گرم، ولی وقتی که از این میدون جوانی میام بیرون پیر میشیم، تازه میفهمیم چی دادیم چی برداشتیم. مرحوم شیخ طوسی فرموده بود که بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است، برداشتم هر آنچه بگذاشتنی است. میگه الان که پیر شدم میفهمم چی گذاشتم و چی برداشتم. دقیقا مثل اون کسی که در شب تاریک داشت میرفت، پاش خورد به یه سکه، فکر مثلا سکه طلایی چیزی باشه، نورم نبود، دست کرد جیبش فندک در آورد، از اون جیبش هم یه کاغذ در آورد، روشن کرد، گشت گشت ببینه چیه، دیده دوریالیه. بعد نگاه کرد به اون کاغذی که آتیش زده، دید مثلا یه نوت هزاری. گفت من چی رو برای چی آتیش زدم؟ واقعا داستان زندگی قالب ما هست، اگر نگم همه ما. ما گاهی وقتا یه چیزایی عظیم برای یه چیزایی بسیار ناچیز داریم آتیش میزنیم و خودمونم خبر نداریم. توی بازار گاهی وقتا برای اینکه مثلا 2 تومن 3 تومن بیشتر سود کنیم، هزار قسم و آیه میخوریم تا این سود رو به دست بیاریم. چی دادیم چی برداشتیم؟ خدای با اون عظمت رو میدیم، 2 تومن 3 تومن 10 تومن برمیداریم. داستان ما آیا همون داستان اون شخصی؟
بعضی توی دنیا خودشون رو میفروشن، بعضی خودشون رو میخرن.
همینه این ویلون للمتففینه که قرآن میگه، فقط مربوط ماش و عدس و لوبیا که نیست که. وقتی میگه اونجا کم فروشی نکنید، یعنی در خودت که اصلا نباید کم فروشی بکنید. و ما خیلی کم فروشی میکنیم نسبت به خودمون، نسبت به خدای خودمون، نسبت به دینمون. به راحتی دینمون رو میدیم، به راحتی اعتقاداتمون رو میدیم. آخرش هم شما نگاه میکنید میبینی اون چی از دست دادی خیلی عظیم تر بود از اون چی که به دست آوردی. من گاهی مثال میزدم، گفتم شما نگاه بکنید این ماهیگیرا، اینا که قلاب ماهی میندازن، قلاب میندازه با چه زحمتی میکشه بالا، یه ماهی سرکلش پیدا میشه، یه کرم معلق میبینه، این کرمه رو با یه حرص و ولعی به دهان میگیره، اینم نخو میکشه بالا، این نخ که میکشه بالا، این ماهی که میاد بالا به تب و تاب میفته، چون تازه میفهمه چی داده چی برداشته. دریای به اون عظمت داده، یه کرم مرده برداشته، این هم تازه فرو نبرده. داستان ما واقعا توی دنیا همینطوره، یعنی ما خدا که دریای رحمته، دریای لطفه، دریای کرمه، گاهی میدیم به خاطر یک چیزهای بسیار ناچیزی، تازه به همون هم خواهی دسترسی پیدا نمی
کنیم. بسیار متشکرم. اینجا سمت خدا است که با احترام از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. خواهش میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. ضمن اینکه به دوستان عزیزمون عرض میکنم نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد این برنامه با تلفن‌های روابطومی شبکه 3 سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم اگر احیانا سوالی هم داشتید پیرامون موضوع برنامه امروز، حتما با ما در میون بگذارید. من یه نکته فقط عرض بکنم و اون هم اینکه پیرامون همین بحثمون دیشب، من یک حدیثی رو دیدم که خیلی حدیث تکان دهنده بود و واقعا بار مسئولیت ما رو توی این دوران که حد دارم بیشتر مخاطبین ما جوانان عزیز هستن زیادتر میکنه. فرموده بود روز حساب هیچ کس قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه درباره 4 چیز ازش میپرسن: 1 عمرش رو چگونه گذرونده، 2 جوانیش رو صرف چه کاری کرده، و 3 مال خودش رو از کجا به دست آورده، و 4 که در چه راهی صرف کرده. اگر ما حواسمون باشه که چه فرصتی رو درش هستیم، حتما قدر لحظه لحظهش رو میدونیم و متوجه مسئولیتی که متوجه ماست خواهیم بود. پس فرمود شکسته قدح بر ببندن چوست، نیابد خواهد بهای درست، کنون کوفتاد است به قفلت ز دست، طریقی ندارد مگر باز بر.
در گذشته های شریعتی مردم چقدر قشنگ زندگی میکردن، چقدر قانعانه زندگی میکردن. من یادمه توی بازارها گاهی یک مغازه بود، اینا کارشون این بود که شما اگر یه قوری ظرفی چینی از دستت میافتاد میشکست خورد میشد، این خورد شده هاشو ترک خورده ها رو میبردن پیش اینا، اینا با چسب چسبندی میکردن، با یه نوارهای سیمی نوار پیچی میکردن، به نخر قابل استفاده میشونی
بنزن آدم.
یعنی مردم واقعا خیلی قانعان زندگی میکردن، مثل امروز اینقدر مصرفانه نبود. به همین دلیل هم خیلی راحت بودن، چون قناعت میدونید غیر از این که عزت میاره، راحتی میاره، آرامش میاره. الان آستین من اگر بیش از حد باشه، مثلا تا اینجا باشه، بیش از اندازه باشه، این مایه زحمته، ولی وقتی به اندازه باشه من راحتم. زندگی هم همینطوره، رفاه هم همینطوره، مادیات هم همینطوره. اگر از اندازه بگذره، اگر حریصانه باشه، دیگه مایه درد سر و رنج میشه،
دست و پا گیره،
دست و پا گیره. ولی وقتی که به اندازه باشه، از سر قناعت باشه، حد اقل رهاوردش همین آرامش و راحتیه. و به همین خاطر معلوم در گذشته خیلی راحت تر از ما زندگی میکرد، ولی امروز نه، امروز واقعا مصرفان. از شما صبح داری میری در این خونه میبینی یه دست مبله، در اون خونه میبینی کموده، در اون خونه صندلیه که بیان بردارن ببرن. چرا؟ چون رقابته، همسایه مثلا مبلمانش دکورش عوض کرده، ما هم باید
خیلی هم مورد نیاز جامعه امروز ما. سال اصلاح الگو مصرف هم هست و من فکر میکنم که امروز ما بیشتر از همیشه به قناعت نیاز داریم، چرا که به فرموده امام علی علیه السلام قناعت یک ثروتی بی‌پایان. بعد نیست اگر بشه ما یک بحث منسجمی و مجزای پیرامون بحث قناعت داشته باشیم.
خوب، اتفاقا سعدی هم یه فصلی داره در باب قناعت،
انشالله
میکنم. ولی همینجا هم بالا به تناسب سال الگوی مصرف فهمودی، خیلی ها توجیهشون اینه، میگن آقا جون حالا فرض ما اصلاح بشیم، ما درست زندگی بکنیم، ما این لامپ رو خاموش کنیم، یعنی وضع اصلاح میشه، درست میشه. نه، شما اصلا فیوز خونت رو بزن، کل برقم قطع کن، همه سالم قطع بشه، مرمیز اتفاقی بیفته. ولی یه اتفاق میفته، شما وقتی رعایت میکنی، وقتی ملاحظه میکنی، شهر اصلاح نمیشه، جامعه اصلاح نمیشه، اما خودت اصلاح میشه، خودت درست میشه. من این لامپ اضافی رو خاموش بکنم، هیچ اتفاقی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نمیفته، حتی در زندگی خود منم اتفاقی نمیفته، ولی اون اتفاق معنوی میفته. من خودم رو همرنگ دین کردم، من خودم رو همرنگ اولیای الهی شد.
اگه جامعه بخواد درست بشه، باید ما خودمون از خودمون شروع بکنیم دیگه.
آقا شما مگه خونتو که میخوای جارو کنی منتظری که همسایه جارو کنه بسشون جارو کنه؟ بالاخره میخواد یک نقطه شروع بشه، چه بهتر که ما نقطه شروع بشه. حالا سعدی هم همینو داره میگه، میگه ببینید این جوانی مثل یک قدحه، چون قدح هست، قدح که شد دیگه باید با احتیاط باش رفتار بکن. مثل ظرف مسی نیست، ظرف مسی هر جور باش رفتار کردی کرد، ولی این قدح یه جام، انسان بفهمه جوانی جام هست،
با احتیاط،
نگهداریش میکنه، بهش توجه میکنه، هر جایی خرجش نمیکنه. کما اینکه شما یه جام چینی رو هر جا مصرفش نمیکنی، هر جا خرجش نمیکنی، تو دست هر کسی نمیدی، تو هم جوانی تو به دست هر کسی نده، خرج هر کسی نکن. این یه جام بلورین قیمتیه. حالا به پیر مردم میگه، میگه آقا این جام افتاد و شکست، قبول، پیری مثل جام شکسته میمونه، بازم بالاخره درست ارزش جوانی نداره پیری، ولی بی ارزش هم نیست، بازم قابل استفاده است. از این فرصت پیری هم استفاده بکنید، پیری تهدید نیست، پیری فرصته. شکست قدح ور ببندند چوست، اگر یه قدح و جام شکسته سری ببندندش، شکست بندش کنن، نیاورد خواهد بهای درست. قبول، بهای یه جام درست رو پیدا نمی کنه، ارزشون رو پیدا نمی، ولی بالاخره قابل استفاده است. کنون کوفتادت به غفلت زده است، حالا که غافلانه از دست افتاد، طریقی ندارد مگر باز پس.
خود سعدی هم میده دیگه، ای که 50 رفت و در خوابی مگر این
چند روز
تر. بسیار فرمود کنونت که چشمه است اشکی ببار، کنونت که چشمه است اشکی ببار، زبان در دهان است عذری بیار.
ببینید چک دیدید دیگه، کافی غلط خوردگی مختصری درش اتفاق پیلی از اعتبار میفته، هیچ ارزشی نداره. حالا هر قدر شما معتمد بازار باشی، باش، هر چی میخواد رقم این چک بالا باشه دیگه بدتر، کافی غلط خوردی کوچک پیدا بود دیگه ارزش نداره، اعتبار نداره. که این اعتبار رفته برمیگرده وقتی پشت‌نویسی بشه، اگر پشت‌نویسی بشه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، همون ارزش، همون بها، همون اعتبار هم داره. ما آدم ها واقعا مثل چک میمونیم، وقتی یه خطایی، یه لغزشی از ما سر میزنه، از چشم خدا میفته. هر قدرم سابقه داشته باشیم، هر قدرم معتبر و معتمد باشیم، که این اعتبار رفته بر میگرده وقتی اهل توبه باشیم. توبه همون پشت نویسی کردن، عذر خواهی بکنیم، از خدا معذرت خواهی بکنیم، اون اعتبار رفته بر میگرده. سعدی همینو میگه، میگه کنونت که چشم از پشکی بب، حالا که یه چشم داری گریه کن، ناله کن، توبه کن، زبان در دهان است عذری بیاری، عذرخواهی بکن، میگه خدا غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، میگه این فرصت داری، بیا این کار بکن، این کار بکنی، نتیجهش چیه؟ دستگاه، دستگاه قبوله، دستگاه، دستگاه پذیرشه، تو رو میپذیرن و اون آبرو و اعتبار رفتار
تا امام نظم به کمن
جاست کمن لازم. همینه دیگه، مثل چکیه که پشتی فیسی بشه اینگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. یعنی انسان هر قد معصیت کرده باشه، هر قد گناه کرده باشه، کافی این زبان به عذرخواهی بچرخونه، چون وقتی زبان به عذرخواهی چرخید، دست و پام دیگه چرخش پیدا میکنه، یعنی اینا همه خودشونو تنظیم میکنن،
در واقع دل باید متوجه بشه
دیگه، همه تغییر میکنه، یعنی از همین چیز کوچک شروع بشه، گفتم همه اتفاقات بزرگ از این اتفاقات کوچک و ناچیزی شد.
اینجا فکر میکنم اشاره به فرصت هم داره سعدی، حالا که اصلا وقتشه الان میتونی یه وقتی آخه شیطان یه حربه‌ای داره به اسم تسلیف دیگه، هی ما دوچار فردا زدگی میشیم. حالا رنج
فردا 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 نیست.
عرض کنم که بعدیش هم الان بخونیم بعد بریم یک میان برنامه ببینیم. فرمود نه پیوسته باشد روان در بدن، نه همواره گردد زبان در بدن.
نه یه استاد دانشگاه میشناختم خیلی خوش زبان خیلی خوش زبان خیلی خوش قلم بود، اصلا اینقدر زیبا می نوشت، زیبا حرف می زد، اصلا لذت می برد وقتی نوع چینش کلمات اینه می شد. یه روزی من این آقا را دیدم اصلا حرف نمی تونست بزن، یعنی زبانش قفل شده بود، به هیچ وجه نمی تونست حرف بزن. سعدی هم نمی کن نه پیوسته باشد روان در بدن، همیشه این روح تو این بدنه نیست. این جنازه هایی که رو دوش می گیرن اینا یه روزی روان تو بدنشون بود، روان هم میده چه بشمه روان، چون روانه یعنی عبور میکنه، این وای نمیسه مثل جهان که بشمیان جهان، چون جهنده است داره با شتاب میره نمیسه. نه پیوسته باشد روان در بدن، نه همواره گردد زبان در دهن، همیشه این زبان نمیچرخه ها، یه روزی این زبان قفل میشه ها. حالا که این زبان داره میچرخه خوب درست بچرخونش. قرآن میگه قولوا للناس حسنا، حرف میزنید زیبا حرف بزنید، قشنگ حرف بزنید. آقا چی میشه که خط من زیبا میشه؟ چون این دست من حساب شده حرکت میکنه بر اساس یه فرمول های استاندارد های، بالا میره پایین میاد، جلو میره عقب میاد. زبانم وقتی زیبا میشه، سخنم وقتی زیبا باشه که بر اساس یک استاندارد هایی که قرآن تعیین کرده تعریف کرده حرکت کنه. قرآن میگه بیاد طبق این استاندارد هایی که ما گفتیم سخن بگید، زشت سخن نگید، نگو زشت سخن میگن منم مجبورم بگم، اگر نگم سبک میشم. مگه سبک سنگینی دست این اونه؟ خدا که تو قرآن میگه، میگه ما هستیم که سبک میکنیم، ما هستیم که سنگین میکنیم، ما هستیم که عزت میدیم، ما هستیم که ذلت میدیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میگه مالک مملکت توی، به درست همه کار تو هستی، تو هستی که میدی، تو هستی که میگیری، تو هستی که عزت میدی، تو هستی که ذلت میدی. سعدی یه جایی میگه، میگه عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس. خدا تو هستی که ما را عزیز میکنی و تو هستی که میتونی ما رو ذلیل بکنی، و اگر ما این رو بفهمیم چه آرامشی پیدا میکنی. که عزت و ذلت، سبکی و سنگینی فقط دست خداست، دست هیچ کسی نیست. من یادتون باشه یه نوبتی عرض کردم که هر اتفاقی که بخواد تو این عالم بیفته مثل چک دو امضا هست دیگه، یه امضاش مال ماست، یه امضاش مال خداست. حالا ادامه اون به شما بگم. ببینید بین من و شما که یک چک مشترکی هست، هر دو تامون صاحب امضا هستیم، من میخوام برم مسافرت، میگم آقای شریعتی من 5 تا برگ 6 تا برگ پیش امضا میکنم، یعنی تو ایام من نبودم و دسترسی من نداشتی خودت امضای دوم بکنی و پاس بشی. بعضی چکام نه، میگم اول شما امضا بکن بیار من ببینم، بیا امضا میکنم. یعنی خودم واقعا همین کار کرده، بعضی چکا رو پیش امضا کرده. اگر من بخوام کسی رو ذلیل کنم یا کسی رو عزیز کنم، خدا پیشا پیش یه امضا کرده. در این که من خودم عزیز یا ذلیل میشم شکی نیست. یعنی من خواستم آقای شریعتی رو عزیز کنم، خدا میگه در این که خودت عزیز میشی شکی نیست، چون من امضا کردم تو با این اقدامت خودت عزیز میشی، این پیش امضا. ولی در این که آیا آی شریعتی هم عزیز میشه، نه، اول تو امضا بکن بده به ما یا ما امضا میکنی. در ذلت هم همینطور، من وقتی تصمیم میگیرم شما رو خدای ناکرده خار کنم، خفیف کنم، سبک کنم، ذلیل کنم، خدا یه پیشنزا داده، گفته در این که خودتو خار میکنم شک نکن، تو با همین عملت با همین رفتارت 100% خار میشه از چشما میفت. ولی در این که آیه شریعتی رو خار میکنم، اول تو امضا کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، بده به ما، ما یا امضا میکنیم یا امضا نمیکنیم، که 99.5% هم امضا نمیکنه. نتیجه این میشه من که آمدم شما رو خار بکنم، من خودم خار میشم، اما شما نمیشه. شما این بازی فوتبال که پخش میشه نگاهی بکنم، طرف شوت میکنه زیر توپ، درسته؟ اونی که ضربه میزنه پای شماست، اونی که ضربه میخوره توپه، توپ که ضربه میخوره میره بالا میره جلو، پا که ضربه میخوره میاد عقب. دقت کردید؟
بله.
هندسه عالم هم میده. اگر خواستی به ناحق به کسی ضربه بزنی خارش بکنی، او جلو میره، او بالا میره، این شمایی که عقب میری. خدا رحمت کنه، امام میفرمود دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد، محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد. برید دست اون کسانی ببوسید که قبل از انقلاب منو تکفیر میکردن، نسبت من حد و جسارت و توهین میکردن، چون همون حد و جسارت ها منو بالا بود و اونا رو.
بسیار متشکرم. بله، مباحث شیرین و ارزنده است و کلی حرف میشه، انشاءالله شما هم استفاده کرده باشید از این مباحث. سمت خداست که از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه به مناسبت در واقع ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز ملی جوانان. بحث رو انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون بشه که در آستانش هستیم، انشاءالله همه جوانانمون قدر فرصت هاشون رو بدونن. اگه قدر فرصت هامون رو بدونیم هیچ وقت افسوس نمیخوریم، هیچ وقت نمیگیم ای داد بیداد چه گذشته‌ای بود، یا در انتظار آینده مبهم نیستیم. امام علی علیه السلام فرمود گذشته که گذشته و آینده هم که هنوز نیومده، پس بلند شو و فرصت رو میونه این دوتا عدم غنیمت بشمار. خوشبال همه اونهایی که قدر ثانیه ثانیه این لحظات رو میدونن. یه وقته رو قصه عمر ما، قصه اون پسرک یخفروش و ظهر تابستون که نفخته میشه تموم شد. باید حواستون باشه. حالا من اگر اجازه بدیم یه بیت رو هم بخونم که فرمود مکن عمر ضایع به افسوس و حیف، که فرصت عزیز است و الوقت سیف.
دیدید دیگه تو این جنگ ها که تن به تن هست و پای شمشیر و نیزه و سنانینا در میون هست، شمشیر ها دیدید با چه سرعت و شتابی میکنن. میگه عمر مثل همین شمشیر، با همین شتابی که شمشیر میگذره عمرم یک همچین شتابی داره. اتفاقا به خاطر همین سرعت و شتابش هم هست که ما عمر رو طولانی میبینیم. جالبه، عمر خیلی کوتاست، این که ما طولانی میبینیم به خاطر سرعتش، به خاطر شتابش. شما دیدین آتیش رو میزن تو آتیش چرخون و یه حبه زغاله، یه نقطه بیشتر نیست، ولی وقتی میچرخه 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 شما به صورت یه دایره میبینی. یا مثلا باران که میاد قطره است، ولی چون با شتاب میاد شما به صورت خط میبینی. عمرم خیلی کوتاست، اینقدر کوتاه هست که اصلا قابل تصور، در روایات تعبیر به لحظه میشه، منتها اینقدر داره با شتاب میگذره ما فکر میکنیم عمر خیلی طولانیه. حالا میگه این عمر که در عین کوتاه بودنش خیلی هم عزیز هست، خیلی هم با ارزش هست، این خرج هر چیزی نکن. این دیگه باید خودمون از کلام سعدی بگیریم که فرصت عزیز است، این فرصته، این عمر عزیز. خب طبیعیه دیگه، چیز عزیز رو انسان خرج عزیز میکنه. هیچ وقت شما توی یک مثلا ظرف طلا تحصیگار نمیریزی، عزیز رو خرج عزیز میکنه. هیچ وقت نمیاد سینه ریزه مثلا بریلیانی حلقاویزه مثلا یک اسب بکنی دور گردنی اسب بیندازی، عزیز رو خرج عزیز
میکنه. وقتیه که ما ارزش اون چیز رو بدونیم، ما یعنی بدونیم که در واقع اون چیز عزیزه. وقتی آدم اصلا حواسشون نیست، شاید متوجه نیستن
برای عمرمون ارزشی قائل نیستیم و خرج هر چیزی میکنیم دیگه. این دلیل برای اینه، اگر میفهمیدیم که خرج نمیکردیم. اصلا تمام هم سعدی اینه که ثابت کنم این عمر عزیزه. حالا که عزیز، خرج عزیز کن، خرج عزیزتر از خودش کن. عزیزتر از اون چی خداست؟ مثلا یکی از نامهای خدا عزیزه یا عزیز، مثلا عزیز رو باید خرج عزیز بکنه، میگه بیا عمرتو خرج خدا کن، تو برا خدا مایه بگذار، طبیعتا خدا هم برا تو مایه میذار، تو خودتو خرج خدا کن، خدا هم خودشو خرج تو میکنه، متقابله، تو حرف اونو بشنو اونم حرف تو رو میشنوه، تو اونو ببین و هم تو رو میبینه. شما ببینید زینب کبرا سلام الله علیها چون امیرالمؤمنین هست و هم یک دختر دیگه که حالا گاهی بهش میگن زینب، گاهی هم بهش میگن ام کلثوم، بعضی تصور میکنن که از دوتا دختر داشته، زینب و ام کلثوم، در که این ام کلثوم کنیه حضرت زینب سلام الله علیها است. بطوطه میگه که وقتی تاریخ دمشق رو نقل میکنه اونجا میگه مشهد ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب من فاطمه و یقال ان اسمها زینب، میگه در نزدیکی های شام مزار ام کلثوم هست، این ام کلثوم کیه؟ دختر علی ابن ابی طالب از فاطمه زهراست و گفته میشه که نامش زینب. یا اندلسی در سفرنامه‌اش میگه من مشاهد اهل البیت مشهد ام کلثوم ابنت علی ابن ابی طالب و یقال لها زینب کنیته کنیتون اوقعها علیه النبی صلی الله علیه و آله. میگه این ام کلثوم همون زینب، این کنیشه که پیامبر این کنیه رو برای اون قرار داد. یک قاضی نعمان مغربی در شرق الاخبارش داره که میگه وقتی اسرای کربلا رو از زنان نام میاره میگه من النساء ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب. حالا این ام کلثوم، این زینب کبرا که تا آخرم همسر عبدالله بود، عصر عاشورا وقتی که میبینه طرف وارد خیمه میشه و میخواد گوشواره ها رو، چیزهایی که دارن قیمتی، برداره سرقت کنه، میبینه طرف که داره حمله میکنه، داره بر میداره، همزمان گریه هم میکنه، بهش میگه اگه گریه میکنی چرا میبری؟ اگر میبری چرا گریه میکنی؟ میگه گریه میکنم چون میبینم این همه جور و جفا و ستم داره بر شما میشه، و اگر میبرم به خاطر این هست که من نبرم دیگران میبرن. میگم خیلی دل زینب کبرا سلام الله علیها به درد آمد، همونجا دست به آسمان شد، گفت خدایا دستشو پاشو در این دنیا قطع کن و زنده او رو به آتش بیفکن. میگن وقتی مختار قیام کرد دست و پاشو قطع کرد و زنده او رو به آتش انداخت. چرا حرف شو خدا میشنوه؟ چون یه عمر زینب کبرا حرف خدا داره، یه اون زینب کبرا خودشو خرج خدا کرده، حالا هم خدا خودشو خرج.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.